بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره طاهریت و مطهریت ما از کتاب عزیز استفاده می کردیم. اولین آیه که درباره مطهریت ما مورد بحث قرار می گیرد همون آیه بود که دیروز بحث شد و سوالاتی هم در اون رابطه وجود داشت، عمدتاً نسبت به صیغ طهور بود که چه ساختی دارد. این طهور ظاهر صیغ و سیاقتش وزن صیغه مبالغه است و اگر ما به ظاهر این وزن اکتفا کنیم و بگیم که طهور صیغه مبالغه است، چه اشکالات و مشکلاتی را روبرو می شویم؟ اشکال خیلی برجسته این است که اشاره شد که طهور به عنوان صیغه مبالغه اسم فاعلش طاهر از ثلاثی مجرد طهوره، طبیعتا فعل و فاعل لازمه، کل متصرفات هم باید لازم باشه، طهور هم باید لازم باشه و ما درباره معنای مطهریت ما لازم داریم که طهور متعدی باشد تا معنای مطهریت رو ایفا بکنند. این اصلی ترین اشکال هم ما در این رابطه جوابهایی که دادیم تا حالا دیگه تکرار نمی کنیم، چیزهایی که تازه بهش بر بخوریم میگیم. فقط یک توضیح بدم، ما گفتیم هم اهل لغت مثل ترمذی و مثل جوهری که از چهره های برجسته علم لغت و ابناء سنه هستند، تصریح کرده اند که طهور متعدی است. تصریح اهل لغت، این یک مطلب. در استعمالات هم دیدیم که طهور به معنای متعدی به کار رفته است، اون هم استعمالاتی در روایات. نکته‌ای که توضیح میدم اینه، دو تا روایت رو ما آوردیم، بقیه رو نیاوردیم. اگه مطالعه کنید اشکالی به ذهنتون نیاد. گفتم یک حدیث معروف که بین الفریقین است، از تراب احد و تهورین، یکی دیگری اتراب تهور المسلم. این دو طرح بود. بقیه روایاتی هست، جعلت لی الارض مسجدن و تهورا، یا التوبت تهور للذنب، یا غسل الثياب تهور للصلاة. دلالتش یک کمی عیب داشت. چرا؟ صرفیتتون تا چه حده؟ اونها تعدیهاشون به واسطه حرف جار آمده بود، لذا ما نیاوردیم. و در جعلت الارض هم معنای طاهر هم تطبیق میکرد، نیاوردیم. فقط التراب و طهور المسلم، این خیلی عالیه دیگه، متعدیه بدون واسطه هم هست. اگه بگیم التراب یا غسل و ثوب طهور لسلات، به وسیله الله، به وسیله حرف جار تعدی کرده. خب هر لازمی به وسیله حرف جار تعدی به درد ما نمیخوره. این توضیحی بود که در مطالعه شما گیر نکنید. و اما حقیقت مطلب، طهور در روایات در معنای متعدی به کار رفته، لا شک و لا ریب. یک نکته. نکته دیگر که مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید، بسیار با شدت لحن، البته این لحن تهذیبه، لحن خلاف در کتاب خلاف عوض میشه، با شدت و حدت می‌فرماید که اگر کسی ادبیات و لغت و وارد باشد می‌داند که صیغه مبالغه احیانا تعدی و اسم فاعل احیانا لازم. کثیرا ما اینجوری اتفاق می‌افتد. از کجا ادعا میکند ابو حنیفه که این یک قاعده کلیست؟ نه خیر، نمونه هم در شعر شاعر ذکر میکند، کلیل که اسم فاعلش کال هست، به معنای ضعف و ناتوانی و از کار افتادن. خود کلیل صیغه مبالغه است، متعدی است، و اسم فاعلش کان، کسی که نفساً کار افتاده است تعدی نمی‌کنه. و کذالک هم له من نذیر. این مطلب را که ایشان گفت در تهذیب بماند. جواب به ابو حنیفه که ادعای قاطعی داشت که هر کجا اسم فاعل لازم بود باید صیغه مبالغه لازم باشد، همچه قائلی در نه نداری. اساس استدلال ابو حنیفه زده شد. نکته دوم، خود ابناء عامه از قبیل زمخشری که ادیب نامدار و مفسر بزرگ و عارف و صوفی هم هست، طهور را به معنای طاهر به کار نمی برد، به معنای ما یتطهر به اعلام می کند. و آخر سر گفته می شود که حرف ابو حنیفه ممکنه مطابق قیاس باشد، ولی ما دو تا راه داریم برای تشخیص معنا و صیغ و صياغت کلمات. یک قیاس، دو سماع. و می دانیم که سماع حاکم بر قیاس است. تا وقتی که سماع نباشد به قیاس عمل می کنیم. شما مگر در آیات قرآن صیغ و صياغت خلاف قیاس ندیده اید؟ که دیده اید. یکی دو نمونه: نحن نقص عليك احسن القصص. قصص خلاف قیاسه، جمع فعله بر فعل بسته می شود. قصه بر اساس قیاس جمعش قصصه. در قرآن میگه نحن نقص عليك احسن القصص، خلاف قیاس متبعه. و